أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمهدي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب بحثرین نحوه اجرای استصحاب در مواردی که در موضوع ما شک داریم، این رو در یک مثال پیاده کنم. ما کسی زنی هست، شوهرش از نمیدونه از دنیا رفته یا نه، و بر فرضی که از دنیا نرفته نمیدونه طلاقش داده یا نه، رفته مسافرت، در مسافرت گم شده، نمیدونه آیا زنده است زنده نیست، طلاق داده طلاق نداده. این تردیدی نیست در این که این زن مأمور هست که اون شوهر رو زنده و زوج خودش تلقی کنه و هم احکام زنده بودن رو جاری کنه و هم احکام زوجه بودن رو جاری کنه. ولی صحبت این هست که اگر برای این زن شوهر زنده بودنش هیچ حکم خاصی نداشته باشه، احکام شرعیه مترتب بر زوجه بودن شوهر باشه، چجوری استصحاب رو این زن جاری میکنه؟ به نظر میرسه که همچنان که در قضیه متیقنه، وقتی ما این زن میگه شوهر من مثلا فلان آقا شوهر من است، اون فلان آقا در موضوع زید شوهر من است، زید حی در موضوع قرار میگیره، ابتدا حیات زید اثبات میشه، بعد شوهر بودن برای زید حی ثابت میشه. در اثبات زوجیت تقدم رتبی با اثبات حیات زوج هست، حیات زید هست. در مقام تعبد هم به نظر میسه همین یه تقدم رتبی وجود داره، یعنی ابتداعا عرف میگه این زید زنده هست و در مرتبه بعد حیات زوجیتش باقیه. البته اگر شما بگید که مجرد این که قضیه متیقنه، موضوعش عرض کنم اول ثابت میشه بعد حکمش ثابت میشه، این لازمش این نیست که تعبد هم به این شکل باشه، خب اینا هر دو با هم ثابت میشن، این هم حیات ثابت میشه هم عرض کنم خدمت شما زوجیت ثابت میشه. و به نظر میرسه که طبقه شاید خیلی فرق چندانی بین این دو مسلک در ثمرات نباشه. ما اگر در مقام تعارض، یه موقعی در مقام تعارض ما تقدم رتبی و اینها رو مدار قرار بدیم، بگیم مثلا دو تا چیزی که تعارض میکنن، اول اشیایی که در رتبه متقدم هستن تعارض میکنن، اون که در رتبه متأخر هست داخل در تعارض نمیشه، و خب بین این دو مبنا فرقه. ممکنه در رتبه موضوع اثبات موضوع تعارض وجود داشته باشه، دیگه بعد وقتی اونجا تعارض هست دیگه نوبت به اجرای حکم نمیرسه. ولی اگه گفتیم اینا در مقام تعارض فرقی نیست، به هر حال ما اون فرقی که سابقا میگذاشتیم این بود که ممکنه در جایی که میخواییم موضوع رو اثبات کنیم معارضی داشته باشه، طرف یک علم اجباری باشه، اثبات موضوع نتونیم بکنیم، به تبع اثبات حکم هم نشه کرد. ولی به نظر میسه فرقی نیست. مثلا فرض کنید اگر این زن یک پدری داره و شوهری داره، و در مورد پدرش حیات پدرش موضوع اثر هست برای این زن، زوجیت شوهرش موضوع اثر هست برای این زن، و علم اجمالی داره که یکی از اینا مردن. علم اجمالی اینجا استصحاب حیات پدر با استصحاب حیات شوهر و زوجیت شوهر، همه اینا تعارض میکنن. نه اینکه ما در واقع بگیم استصحاب، یعنی عمل البته اگر هم این تعارض هم نکنن نتیجه یکیه، چون به هر حال ما میخوایم بگیم که اثبات، نه اثبات زوجیت بقای زوجیت میشه، نه اثبات بقای حیات پدر میشه، چون بالاخره اینا تعارض. ولی به نظر میسه اینا همه با همدیگه تعارض میکنن. یعنی ما علم اجمالی داریم که یا پدر از دنیا رفته، یا شوهر از دنیا رفته و به تبعش زوجیت از بین رفته، در نتیجه زوجیت هم از بین رفته. اینجا علم اجمالی، نتیجه علم اجمالی این هست که ما نمیتوانیم اثبات کنیم حیات پدر، نه حیات پدر رو میشه اثبات کرد و نه حیات زوجه رو میشه اثبات کرد، و زوجیت زوجه هم دیگه نمیشه اثبات کرد، چون زوجیت زوجه متوقف فرع بر این هست که حیاتش اثبات بشه. بنابراین مثل خیلی فرق بین این دو مسلک نیست، بیشتر تحلیل نحوه چیز عرف هست. خب اینه که خیلی وقتی ثمره نداره بحث رو ادامه دادن. اصل این که در جایی که زن نمیداند شوهرش زنده است و بر فرضی که شوهر زنده هم باشد در بقای زوجیت شک داره، اینجا استصحاب اگر معارضی نداشته باشه میشه استصحاب بقای زوجیت شوهر رو کرد، این یک امر مسلمیه. اما نحوه آیا حیات شوهر و زوجیت شوهر رو با هم استصحاب میکنیم، در آن واحد استصحاب میکنیم، در یک مرتبه استصحاب میکنیم، یا اول حیات شوهر استصحاب میکنیم مقدمتاً لاستصحاب زوجیه؟ نه اشکال مثبتیت هم باشه یا نباشه، چون این چیز به اصطلاح بحث مثبتیت اشکال ثبوتی که نداره، اشکال اثباتی داره. نه میخواستیم یه جوری حل کنیم، ولی خیلی مهم نیست حالا بتونیم حل بکنیم یا نکنیم.
شیخ قبول نکرده دیگه، بله. مسلم نمیشه گفت همه قبول دارن که همچی اصلی جاری میشه.
نه در این که این اصل جاری میشه مسلمه. شیخ این چیزی که اینجا میخواد جاری کنه، شیخ میخواد بگه که نیازی به اجرای این نداریم. وقتی که شیخ داره میگه نیاز نداریم، چون اون چیزی که علا تقدیر کفایت میکنه امثال اینا، ولی ما میخواییم بگیم اینجوری نیست، اون چیزی که قضای متیقنه ما هست علا تقدیر نیست، زیده حیه بالفعله. در این که استصحاب جاری میشه و از این نحوه جریانش اگر خیلی حالا مثبت رو بتونیم مثبتیت رو حل بکنیم، نتونیم مثبتیت حل کنیم، خیلی نظر من مهم نیست. حالا اصل من حالا به چکیده مطالبی که عرایضی که تو بحث تعادل تراجیح در مورد شرطیت بقای موضوع داشتم اشاره میکنم، عمدتا میریم رو بحث آینده که بحث این که آیا به اصطلاح منات در تشخیص موضوع عرف هست یا لسان دلیل هست یا عقل هست، یا عقل هست به اون میپردازیم. چکیده عرض ما این هست که این بحث رو در یک مثال پیاده کنم. در بحث ماء متغیر، در جایی که ما نمیدانیم آیا موضوع حکم شرعی به نجاست ماء متغیر به وصف تغییر هست به طوری که اگر این وصف تغییر از بین برود دیگر نجاست باقی نمی ماند، یا نه تغییر حدوثی منشأ یک نجاست می شود، نجاست مستمری که حتی بعد از زوال تغییر هم باقی هست. اینجا یه موقعی ما این قضیه کلیه رو میخوایم استفاده کنیم، الماء المتغیر نجسون، الماء المتغیر نجسون، اینجا استفاده جاری نیست در این قضیه به نحوه قضیه کلیه، چون الماء المتغیر شبه مفهومیه داره که مراد از ماء متغیر الماء المتغیر بالفعل مراد هست، یا الماء المتغیر اعم از این که الان بالفعل هم متغیر باشه یا قبلا متغیر بود، جامع ماء متغیر بالفعل و ما کان ماء متغیرا. و در شبهات مفهومیه استفاده جاری نمیشه، چون اون چیزی که اثر داره مفهوم نیست، اون مصداق این مفهوم هست. ماء متغیر و در این اشکالی که همه جا در شبهات مفهومی هست، ماء متغیر، اگر مراد شما از این ماء متغیر ماء متغیر بالفعل باشد و اون نجس است، ولی الان معلوم نیست که این ماء متغیر، یعنی ماء متغیر بالفعل که نیست. اگر مراد ام از ماء متغیر بالفعل و ما کان متغیرن باشه، اون یقین سابق نداریم. به طالع تقدیر در شبهات مفهومی این مشکل رو ما داریم، ولی به نظر میرسی که لازم نیست ما حتما به این شکل استصحاب کنیم، به این شکل استصحاب کنیم، و بلکه ما میتوانیم رو موضوع رو آب خارجی دست بگذاریم، اون آبی که متغیر بوده است. نجاست وصف عرض اون شیء خارجیه، ولی در مقام اثبات شاره که میخواد نجاست رو به ما اثبات کنه، از طریق مفاهیم این نجاست رو ابراز میکنه و اثبات میکنه، ولی آن چیزی که ثبوتاً معروض نجاست هست ماء خارجیه. این ماء خارجی چه نجاست رو ماء متغیر بالفعل رفته باشه، چه نجاست رو ماء جامع بین ماء متغیر بالفعل و ما کان ماء متغیرا رفته باشه، علاوه تقدیر در زمان تغییر این ماء نجس بود. در زمانی که این ماء متغیر بوده میگیم هذا الماء کان نجسا، الانی که نجاست از بین رفته است نمیدانیم، تغییر از بین رفته است نمیدانیم نجاستش باقی هست یا نجاستش باقی نیست، و ما همین نجاست شخصیه‌ای که در این بوده است همین رو استفاق میکنیم. یه نجاستی بر این ما عارض شده، ولو نمیدانیم این نجاست به چه عنوان کلی بر این آب رفته، اون جعل مردده، ولی تردد جعل باعث نمی شود که در انطباق ما تردد داشته باشیم. شاید مرحوم آقای صدر تعبیری که نه
جعل مردده
یعنی ما جعل کلی که شارع کرده مردده بین این که نجاست رو بر ماء متغیر بالفعل کرده باشد یا جامع بین الماء المتغیر بالفعل و ما کان ماء متغیرا. اصل جعل مردده، ولی مردد بودن جعل سبب نمی شود که ما در قضیه شخصیه‌ای که می خواهیم استصحاب کنیم استصحاب فرد مردد بشه. نه، هازل ما کان نجسن،
نجاست مردد نیست بین اون فردی که منشأ انتزاعش طویله.
اونش مهم نیست، مهم نیست حالا اون نجاست مردد بین اینها باشه یا نباشه، بالاخره ما میتوانیم بگیم نجسته دیگه. یعنی نه، میگم منشأ انتزاعش باعث نمیشه که این نجاست رو ما، ولو به دقت العقلیه در واقع محمول ما مردده. اون دقت بحث این هست که ما عرفاً اینجا به دقت العقلیه اگر بخوایم مشک کنیم درسته محمول ما مردده، ولی عرفاً میگیم هذا الماء کان نجسا. و خود همون نجاست، ما اینجوری میخوایم بگیم یه نجاستی بر این ما عارض شده، هرچند نمیدونیم اون نجاست به چه وصفی بوده. اصلا منشأ شک ما در این هست که اون نجاست رو شارع قصیر جعل کرده یا طویل جعل کرده. استصحاب میخواد بگه قصیر جعل نکرده، طویل جعل کرده دیگه. اگر باشه همونه، یعنی اگر الان این مایی که تغییرش از بین رفته است هنوز نجس باشد، همون نجاست باقیه، نجاست جدیدی که نیامده. پس بنابراین به نظر میرسه که اینجا میشه استصحاب کرد و مشکلی نیست. به تعبیر یه مقدار دقیق تر، یه بحثی مرحوم آخوند دارن، اون بحث این هست که عناوینی که در موضوعات احکام اخذ می شوند، این عناوین سه شکل داره. گاهی اوقات مثلا فرض کنید شارع مقدس وقتی میگه اکرم هذا الجالس، کلمه جالس در موضوع وجوب اکرام اخذ شده است. گاهی اوقات این عنوان جالس که در موضوع اخذ شده صرفا عنوان مشیر هست به اون ذاتی که جلوس داره، یعنی حتی در زمان جلوسش هم جلوس در وجوب اکرام دخالت نداشته. در مقام اثبات برای این که ما اشاره کنیم به اون ذات، به وسیله این حالتی که الان به اون حالت داره اشاره میکنیم. این روایت فعلی که با حاضر جالسه که مشیرن الی ضراره، این از این سنخه، این که ضراره میشه ازش اخذ دین کرد و قولش حجته، نه به خاطر این است که الان نشسته، تصادفا نشسته، حالا امام علیه السلام بخواد اشاره کنه به حاضر، با حاضر جالس اشاره به ذات ضراره میکنه. این یه صورت هست. یه صورت دیگه هست که اون عنوان دخالت داره در حکم حدوثن و بقاءن، یعنی حدوثش در حدوث حکم دخالت داره و بقاش در بقای حکم. اکرم هذا الجالس یعنی اکرم هذا الجالس ما دام کونه جالسا، فاذا زال الجلوس زال الوجوب وجوب الاکرام. یه موقعی نه، وجوب اکرام ما دام الجلوس نیست، ولی جلوس دخالت داره، ولی اون وجوبی که می آید حدوثش به حدوث جلوسه، حدوثش دخالت دارد در حدوث و بقای حکم. یعنی با حدوث این عنوان یک حکم مستمر ایجاد می شود، حدوثش کافی هست برای بقای حکم، لازم نیست بقا داشته باشد تا حکم باقی باشه. اینم شکل صورت سوم. خب ما اگر یقین داشته باشیم که حکم، اون قسم دوم، در قسم دوم دیگه ما بعد از زوال عنوان شکی در ثبوت حکم نداریم. فرض این است که حکم رو عنوان جلوس رفته، جلوس که ظاهر شد حکم هم ظاهر میشه. ولی در صورت اول و صورت سوم با زوال عنوان هم حکم باقی است. حالا یا به خاطر اینکه از اول این عنوان در حدوثش هم دخالت نداشته، یا در حدوث دخالت داشته، در بقا دیگه دخالت نداره. ما به نظر میرسه اگر احتمال یکی از این حالت اول یا حالت سوم رو بدیم، احتمال این کافی است بر جریان استفهام. یعنی سه صورت استفهام هست، یک صورت مردد بین صورت اول و صورت دوم. نمیدانیم اکرم هاذل جالس که گفته اشاره، یعنی به تعبیر دیگه چهار صورت تعبیر بکنم، چهار صورت هست که استصحاب جاری میشه. یه صورت اینه که مردد هست بین این که جلوس عنوان مشیر باشه، هیچ دخالت در حکم نداشته باشه، یا دخالت داشته باشه حدوثاً و بقاءً. حدوثاً و بقاءً. در نتیجه ما نمیدانیم بعد از زوال جلوس آیا حکم هنوز باقی هست یا هنوز باقی نیست. اگر باقی باشه همون حکم باقیه، به خاطر اینکه اصلا جلوس دخالت نداشته. یه صورت. یه صورت دیگه این است که مردد بین صورت اول و صورت سوم. نه، این صورت بین مردد بین صورت اول و صورت سوم که اصلا شک نداریم باقیه دیگه، اونم یقین داریم که باقیه، بس این هم هیچ. یک صورت با سه صورت میشه که استصحاب جاری میشه، یا یک سپس مردد بین صورت اول و دوم، یا دوم و سوم اونم استصحاب جاری هست، یا مردد بین سه صورت. نمیدانیم شعار عنوان مشیره یا صورت اوله یا صورت دوم یا سومه. در همه این صور استصحاب جاری هست. بنابراین استصحاب شخصی هم هست، همون شخص وجوب اینجا باقی هست. من فکر میکنم با این تحلیلی که اینجا ما در مورد بقای موضوع کردیم، اصلا این بحثی که مدار حکم نمیدونم عرف است، عقل است، نمیدونم این چی داد، مطرح نیست. عقلن باقیه، عقلن اگه باقی باشه عقلن باقیه. این تحلیلی که ما تو این قضیه میکنیم، این تحلیل اون بحث این که نمیدونم عرفم باقیه عرفم باقی نیست، اون حرفو اصلا مطرح نیست. چون ما در واقع اون چیزی رو که موضوع قرار میدیم اون آب خارجی، این آب خارجی عقلن باقیه دیگه، این آب همون آب دیگه، آب تغییر که بله در بعضی موارد در بعضی احکام خاصه ای این عرض کنم خدمت شما، حالا در شبهات موضوعیه، مثلا این آب قبلن کر بوده، حالا یه مقداری ازش برداشتیم، این نمیدونم هنوز کر هست یا کر نیست. خب کریتش به اون آب، به اون وصف کاملش عقلن وابسته بوده که ما یقین داریم کره، چون اون مقدار کامل رو داشته، یه مقداری که کم شده دیگه، اونی که معروض کریت هست عقلن نیست. بنابراین اگر به دقت عقلیه بخوایم استصحاب کنیم حکم جاری نیست. اونجا میگیم عرفن ولو این آب به دقت العقلیه همون آبی نیست که معروض کریت است در قضیه هذا الماء کرون، ولی عرفا این آب همون آب تلقی میشه، وحدت عرفی کافی است تو این جور مثال ها. ولی تو این مثال های متعارفی که در شبهات حکمی، این اون شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه میخوایم جاری کنیم، شک ما در شبهات حکمیه است. اصلا من به نظرم این تحلیلی که ما در یعنی تحلیل حاجات که حاجات دارن دیگه نیازی به اون بحثی که بقای موضوع وحدت به موضوع عقلن باشه عرفن باشه اینا نداره، عقلن موضوع باقیه.
یا اونا که میگن لسان دلیل منظورشون نیست که حتی وقتی میخوایی به اون مثال خارجی هم اشاره کنی با لحاظ لسان دلیل باید بهش اشاره کنی. اگه لسان دلیل گفته المقال متغیر باید
خب بله ولی نه نه لازم نیست بخوام بگیم میشه چرا
مطرح میشه
نه 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 بخوام بس اینه که چرا چرا
به همون دلیلی که
نه چرا
یعنی میخواد بگید
نه بس اینه که نه یعنی
موضوع
چیز یعنی چیز قابل توجهی نیست نه اینکه نشه بحث ترک کرد بس اینه که اصلا یه چیز اون نگاهی که ما داریم نگاه این هست که ما اون نحوه جر رو اصلا لحاظ نکردیم اگر نحوه جر رو لحاظ میکردیم ما میگفتیم بله در واقع حالا به تعبیر درست‌تر عرض بکنم ما مشکلی که اینجا داشتیم مشکل محمول بود گفتیم عرفن ولو محمول مردده عرفن اصلا نسبت به موضوع ما چیز نداره موضوع همین ما شخصیه محمول ما مردد بود که نجاستی که به جعل نحوه جعلش چه شکلیه محمول در واقع مردد هست هرچند به یه معنا وقتی محمول مردد میشه عنوان موضوع مردد میشه ولی ما رو عنوان نبردیم رو معنوان بردیم و معنوان معنوانه فرق نمیکنه
معروض تغییره عقلا با اون معنوانی که معروض تغییر نیست
چیز نه یکیه فرق نداره نه معنوانه یعنی در واقع عرض کنم خدمت شما هاذلما رو ما میگیم هاذلما نجس بوده است هاذلما ولو اون علت نجاست باعث نمیشه این هاذلما رو دوتا بکنه
علت نجاست
بله به اون چی؟ نه نه بس این هست که ما به هر حال اون منشأ می شود که این آب به واسطه تغییر متصف بشه به واسطه تغییر این خیلی به نظرم اون بحث کش دادن ده. یه مقدار وارد اون بحث ها شدن در امثال اینا ولی حالا تو تحلیل هایی که آقایون کردن این بحث رو دنبال کنیم ببینیم که مدار لسان دلیل هست عرف هست امثال اینا اینه که ما در واقع این بحث رو رو اینه که مبنای مشهور و اینها بحث رو بعد از این دنبال خواهیم کرد این چکیده بحث گذشته حالا یه نکته ای رو من اینجا بازم اضافه کنم بد نیست حالا من این نکته رو ببینید این به آقایون از یه نکته اینجا وجود داره اون اینه که آیون در بحث استحاله این بحثی که اینجا هست بقای موضوع در بحث استحاله مطرح میشه میگن یک سگی رفته تو نمکزار تبدیل شده به نمک الان یه مجسمه نمکی سگ وسط نمکزار وجود داره میگن این پاک این پاک عرض کنم خدمت شما اینجا بعضی ها میگن که علتش اینه که این بحث رو با او وابسته بحث استحاله رو به اونجا وابسته میکنن ولی به نظر میرسه که این بحث استحاله به او وابسته نیست بحث اینه ببینید حالا من اول یه نکته ای رو عرض بکنم سگی که ملک من هست یک سگ شکاری که من مالک هستم این سگ شکاری اگر بره داخل نمکزار تبدیل به نمک بشه آیا این سگ نمک شده الان ملک من عرفاً تلقی میشه یا نمیشه عرفاً ملک شماست اون چیز باعث نمیشه که از ملکیت شما خارج بشه
ولو
که نمکزاره مباهده عامه باشه آره رفته تو یا نمکزار خودم حالا نمکزار خودم حالا اینجوری در نظر بگیرید اون نمکزارم حالا من بوده
مباهده عامه از عرف شاید خیلی
نه حالا نمکزار خودم حالا نمکزار خودم تو نمکزار خودم رفته تبدیل شده به نمک چیز نمک آیا این مجسمه نمکی رو عرف میگه مال منه چرا میگه این نکته در حالی که عرف در مورد اون نجاست نمیگه عرف نجاست رو صورت کلبیه در نجاست دخیل میبینه، ولی در ملکیت دخیل نمیدید بینه صورت کلبیه. نجاست این تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه اون صورت دخالت داشته باشه یا دخالت نداشته باشه. شک نداریم اصلا اونجا در جایی که این تبدیل میشه به اصطلاح نمک، ما شک نداریم در این که نجاست باقی نیست. و الا اگر شک داشته باشیم احتمال بدیم که همون اون نجاستی که هست مال این شیعه، چه صورت نمکیه کلبیه داشته باشه نداشته باشه استثاب میشه. یاد این که در استحاله متحریتش نه به جهت استثابه، متحریتش انسان شک نداره،
در محمول شک نداره،
در محمول شک نداریم اصلا، موضوع همون موضوعه، در محمول شک نداریم. و اگر نجاستی باشد نجاست جدید است، اگر نجاستی باشه نجاست جدیده. و این موضوع به خلاف بحث مالکیت که اونجا یا اصلا علم داریم که هنوز مالکه، یا لاغر شک داریم، ما نمیدانیم مالکیت مقومش قوامش به اون صورت کلبیه است یا قوامش به صورت کلبیه نیست. بنابراین در مورد مالکیت استصحاب بقای مالکیت نسبت به این شی اشاره به شی میکنه، هاذا شی نه هاذا الکلب، شیئیت شی از بین نرفته. به رو همین جهت هم ما میگیم که هاذا شی کان کلبا ثم صار ملها. اینجا یک وحدتی باید اینا رو حافظ این قضیه، وحدت در قضیه وجود داشته باشه. اینجور نیست که یک شیء از بین رفته باشه یک شیء جدید پدید اومده باشه. بله اون صورت نوعیش از بین رفته، صورت کلبیش تبدیل شده به صورت ملهیه. بنابراین به نظر میرسه که بحث استحاله از باب استصحاب نیست. ما یقین داریم که یعنی عرف نجاستی رو که آرز بر کلب میداند مقومش رو صورت کلبیه میداند، ولی وقتی مل میشه اون نجاست نیست. که کما اینکه مثلا ما نجاست هایی که میرن تو دریا، اصلا این دریا ماهی که میرن تو دریا این کاشفش اینه، یک عالم حیواناتی که میرن تو دریا میتن دیگه، این میتها تبدیل به نمک میشن. اینا هیچ وقتی اصلا به ذهن عرف خطور نمی کنه که اینا به اصطلاح نجس باشن، چون اون نجاست اگر هم باشه نجاست جدیده. به عنوان که آیا آب دریا نجس هست یا نجس نیست، روایات میگه ماء البحر طاهر. اصلا یکی از منشأ شکی که در مورد ماء نجاست به طهارت ماء بحر کردن فکر میکنم همینه که این دریا یک عالمه چیزای نجس رفته توش تبدیل شده به آب شده و آب نمک شده امثال اینها. شک داریم در نجاست آب دریا، ولی نه اون نجاست سابقه. اگر باشه نجاست جدیده، خب اصالت البراءه جاری میشه، یا این روایتی که روایت خاصه که چیز شده چون شبه حکمی است، روایت خاصه میگه که ماء البحر طاهر اون. بنابراین بحث استحاله به نظر میرسه از مصادر این بحث اصلا نیست. و الا اگر ما احتمال بدیم که اون حکم ما عنوان موضوع درش دخالت نداشته باشه، مثل همین عرض کنم عنوان مشیر باشه، علیک به هذا شبیه علیک به هذا الجالس باشه، یا اگرم دخالت داشته باشه حدوثاً فقط دخالت داشته باشه، در نجاست احتمال نمیده. نجاست مقابل
یه چیزی کلب شد حدوثاً
نه، عرفاً جور نیست، عرفاً یعنی ادله اثباتی نجاست هم احتمال نمیده که یه چیزی که کلب شد تا چه پلیدی و قذارت هست. وقتی نمک شد دیگه قذارت نداره، دیگه قذارت به خصوص اگر اون هیئت سابقش هم کاملا از بین بره، اون نمکی شد کاملا تبدیل بشه به نمک، جایی که به صدیق مجسمه نمک کلبی هست اون حال شما ممکنه بگید شک میکنه، ولی نه، رفت اونجا تبدیل به نمک شد، اصلا پودر نمک شد. اون که دیگه شک نمی کنه، اون که دریا هم نمیگم، وقتی دریا چیزی که رفت تبدیلش به نمک نمک شد، شک نمی کنم. علت اصلی اینه که اینجا شک نداریم، ولی اگه شک داشته باشیم استصحاب اقتضا میکنه ما حکم کنیم به نجاستش. بحث استحاله از مصادیق این بحث نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
مجسمه
ایش وقتی
متلاشی میشه، همون میگم اگر نه میپکه،
خب همون میگم که دیگه نداره. وقتی میپکه منش دیگه احتمال انتقام نمیرسه. حالا اگه فردن من دیگه
خیلی سفت بوده،
نه چیزایی هست مثلا جنازه ای که
شبیه اونه
از قبل مونده، شبیه اونه که دستش بزنی میپکه، نجاست چیز نیست،
فسیل میدن
چون. حالا فسیل اون یه مرحله دیگه است، فسیل